سعید والا مقام دکتر مفتح رو مبدع و ایجاد کننده پل ارتباطی بین حوزه و دانشگاه و علم و عمل و اندیشه و ایمان رو هم گرامی می‌داریم. با شما خوبان هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو، و دعوت می‌کنم شنونده اولین برنامه ما در این بخش باشید، گفتگوی اقتصادی، که موضوع امروز این برنامه تأمین مالی در لایحه بودجه دولت و ابزارهای اون در بازار سرمایه است. دعوت می‌کنم شنونده این برنامه باشید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم، دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. عنوان یک ایرانی که
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. رضا امامی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. ما امروز مهمان شرکت بورس انرژی ایران هستیم و برنامه ما رو از این شرکت به سمع شما خواهیم رسوند.
اقتصاد، اقتصاد کشور. مسئله اصلی و محوری کشور همینه و یکی از نقاط مهم چالشی که بین مسئولین در سطوح مختلف هست و بین بعضی از کسانی که معترضن یا منتقدن همین مسئله اقتصاده. خیلی خوب، اینو ببرید در مجموعه نخبگان تشریح کنید، توجیه کنید، بیان کنید. فرض بفرمید که حالا وزیر محترم اقتصاد یا رئیس کل بانک وقتی که برن در یک جمع بزرگی از دانشگاهیان، ممکنه در بین سوالاتی که انجام میگیره یا انتقادهایی که میشه احیانا سوالهای جهتدار و انتقادهای دارای علل غیر فنی هم وجود داشته باشه، باشه، اشکالی نداره. شما برید نگاهتون در اون 100 نفر یا 200 نفری که در اون جمع حضور پیدا میکنن یا 500 نفری که حضور پیدا میکنن به 10 نفری که احیانا ممکنه اینجوری فکر کنن نباشه، از 500 نفر به اون 490 نفر دیگه توجه داشته باشید، حرفاتونو بزنید. احیانا ممکنه برخی از انتقادها صورت بگیره که برای شما مفید باشه، یعنی فرض کنید در زمینه های کارهای زیربنایی، در زمینه کارهای اقتصادی، در زمینه مسائل مربوط به کار و اشتغال و غیره این همفزایی به وجود خواهد آمد.
امروز تصمیم داریم در مورد نماگرهای بازار سرمایه و همینطور موضوع اصلاح نرخ انرژی که بعد از اون بازار سرمایه مورد توجه قرار گرفته بپردازیم و همچنین در مورد نقش تأمین مالی از طریق بازار سرمایه با مهمونهامون گفتگو کنیم. شاخص بورس در هفته اخیر نوسان‌های زیادی رو به سطح رسوند. نموگر بازار سرمایه که در تابستان امسال و روزهای آغازین فصل پاییز به رکوردهای بی سابقه دست پیدا کرد، تونست حتی به مرز 200,000 واحد هم نزدیک بشه. اما این شاخص به یک بار تغییر مسیر داد و افت شدید رو هم حتی تجربه کرد. کارشناسان در مواجهه با این وضعیت میگن که افت شاخص امری عادی و طبیعی و جزئی از مسیر حرکت بورس است و جای نگرانی نداره. در واقع اصلاح و تعدیل همواره پس از رشد سریع شاخص‌ها رخ میده و بر اساس شرایط اقتصادی از چند روز تا چند ماه تونه طول بکشه و پس از پایان روند اصلاح نماگر بورس موج جدید رشد رو در پیش میگیره. از طرف دیگه لایحه بودجه سال 99 دولت هم به مجلس از سوی رئیس جمهور تقدیم شده که در این لایحه کاهش درآمدهای نفتی در سرفصل بخش‌های عمومی و افزایش 144% میزان واگذاری دارایی‌های مالی به خوبی دیده میشه. در لایحه بودجه 1988000 میلیارد تومانی سال آینده در اقدامی تاریخی بانک‌ها ملزم به خرید اوراق مالی خودشون و ارائه اون به بانک مرکزی به عنوان وثیقه بدهی شدن. همچنین درآمد حاصل از فروش اوراق هم با رشد 81% روبرو شده. در لایحه بودجه سال آینده به بانک مرکزی اجازه داده شده بدهی بانک و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی رو در قالب انتشار اوراق بدهی تسویه کنه. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی مهمانان عزیزی داریم که خدمتون معرفی خواهند کرد. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و 22-65 22-85 و 27-86 10-35 تلفن های ما هستن که به عنوان پل های ارتباطی میتونید با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیویی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگو اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو،
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه هستین. خب در شروع برنامه مهمونهای خودمون رو معرفی میکنیم خدمتون. در خدمت آقای دکتر سید احمد قاسمی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه هستیم. خیلی خوش آمدید آقای دکتر. یه سلام علیکی با شنوندگان ما داشته باشید.
شما هم عرض سلام خدمت حضرت عالی، حضار محترم، شنوندگان عزیز دارم، در خدمت شما هستم.
خیلی خوش آمدید. جناب آقای دکتر قاسم محسنی دمنه هم همراه ما هستن از اساتید حوزه دانشگاه و بازار سرمایه. آقای دکتر خیلی خوش آمدید، یک سلام علیکی با شنوندهای ما داشته باشید.
خدا بنده خدمت شما، همه همکاران و همچنین مردم شریف ایران سلام عرض می‌کنم.
خیلی خوش آمدید. جناب آقای دکتر سیدعلی حسینی، مدیر عامل محترم بورس انرژی ایران هم در این جلسه حضور دارن. ضمن خوش آمدگویی یه سلام علیکی با شنونده‌ها داشته باشید. ممنون میشم آقای دکتر.
به نام خدا، من هم خدمت شما و همه دست‌اندرکاران این برنامه خوب و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و احترام دارم.
خیلی خوش آمدید، خیلی متشکرم. به رسم ادب اگر مهمانهای عزیز موافق باشند، با ترجمه اینکه میزبان این برنامه شرکت بورس انرژی ایران هست، از آقای دکتر حسینی برنامه رو شروع بکنیم. آقای دکتر، خب اگر بخوام به عنوان حالا پرسش اول و گفتمانمون بخوام شروع بکنیم، یک شمایی از وضعیت امروز بازار سرمایه با توجه به شرایط اقتصادی که داریم عنوان بکنید که از ابتدای امسال تا به امروز حالا بازار سرمایه و ارکان مشخصا بورس اوراق و بهادار تهران، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی ایران چه نقشی ایفا کردن و در به اصطلاح کدام بخش از فضای اقتصادی ما تونستن خوش بدرخشن؟
خوشبختانه بر اساس تلاشگاهی که در دو دهه گذشته در کشور انجام شده، بازار سرمایه ایران در حال حاضر یکی از نقاط قوت نظام اقتصادی کشور هست. اون چه که به بازار سرمایه ایران در واقع ویژگی های مثبت و بیبدیلی رو میده به نظر من چند تا مؤلفه است. اولین مؤلفه این که این بازار تونسته در بین اقشار مختلف مردم به عنوان سرمایه گذار خرد جای خودش رو باز بکنه و الان در اقصی نقاط کشور افرادی هستن که با بازار سرمایه ایران ارتباط دارن، در قالب سرمایه گذارانی که یا در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا در یونیت صندوق‌ها یا در سهام و سایر ابزارهای مالی متنوعی که در بازار سرمایه هست سرمایه گذاری کردند و به مدد ویژگی دوم این بازار که مبتنی بر فناوری اطلاعات هست و به راحتی همه مردم به پایگاه‌های اطلاعاتی اون دسترسی خیلی در لحظه و وسیعی دارن، تونسته مخاطب زیادی رو در جامعه به خودش جلب بکنه. و ویژگی بعد این هست که خوشبختانه در سالهای اخیر صاحبان صنایع و سهامداران مدیریتی شرکت ها از حضور در بازار سرمایه با توجه به مشوق هایی که قانونگذار محترم برای این شرکت ها قائل شده، از جمله معافیت های مالیاتی و همچنین این که تونستن دارایی هاشون رو ارزش گذاری بکنن، قیمت گذاری بکنن و این دارایی ها بعد از این که در بورس پذیرفته شده میتونه به عنوان وثیقه های خیلی خوب و سالمی برای بانک ها هم مورد استفاده قرار بگیره. اینها ویژگی های ممتاز بازار سرمایه ایران هست. مورد دیگه‌ای که شاید در چند سال اخیر به این ویژگی‌هایی که گفتم اضافه شده کمکی است که بازار سرمایه به دولت در امر تأمین مالی انجام داده، اون هم با ابزارسازی جدید. برای مثال ابزاری مثل اسناد خزانه که در چند سال اخیر متداول شده، در قانون بودجه برای اون در واقع وزن و سهمی در نظر گرفته میشه و دولت‌ها هم به اتکای این ابزار و به اتکای پتانسیلی که بازار سرمایه داره تونستن در چند سال اخیر از این بازار تأمین مالی مناسبی رو انجام بدن.
سپاسگزارم. موضوعی که آقای دکتر حسینی ورود کردن دقیقا سوال بنده بود، از یعنی سوال بعدی بنده بود از آقای محسنی. آقای دکتر محسنی، خب ما الان تو بحث تأمین مالی، خب کشور و به طور مشخص دولت برنامه ریزی های کلان این رو کرده و بعضا دنبال اوراق حتی بلند مدت تر هم هست. حجم اوراقی که تا الان، بالاخره تا قبل از این، بر اساس حجمی که اوراقی که دولت انتشار میداد در این بازار، مشخصا میگفتن سهم 5% نهایتا در زمینه تامین مالی داره بازار سرمایه. تو این چند سالی که این اوراق منتشر شده، سهم بازار سرمایه در اقتصاد در حوزه تامین مالی به طور مشخص چقدر شده؟ آیا تونسته کمک بکنه به کمبودها و کسری های دولت؟
بله، به تدریج این افزایش پیدا کرده سهم در واقع بازار سرمایه در تامین مالی کشور، منتها اغلب اوراق بهاداری که منتشر میشه توسط دولت هست. یعنی حجم بیش از فرض بود شما فکر میکنم 80-90% اوراق بهادار از نظر ارزش ریالی که منتشر میشه، حالا غیر از سهام که به هر حال اونا رو شرکت ها منتشر میکنن، ولی سایر اوراق بهادار اسلامی مثل اسناد خزانه اسلامی یا اوراق اجاره یا اوراق مشارکت یا انواع اوراقی که تعریف شده، الان اکثرش رو دولت داره منتشر میکنه.
بله.
و البته به اصطلاح برای تأمین کسری بودجه دولت هست این ارقامی که داره منتشر میشه. خب قبلا به صورت به اصطلاح پنهان شاید بشه گفت بود این در واقع تأمین مالی دولت یا تأمین کسری بودجه بیشتر از طریق استقراض از بانک مرکزی صورت میگیره،
خودش هم پایه پولی رو به هر ترتیب.
بله
افسوش.
البته این هم حالا ما اگر ادامه بدیم تو بحث وارد جزئیاتش بشیم، احتمال داره که پایه پولی کشور رو افزایش بده.
بله.
به دلیل اینکه بانک مرکزی مجاز به عملیات بازار باز شده که حالا با در واقع جزئیات بیشتر اگر به هر حال علاقه بود توضیح خواهیم داد و میپردازیم به این مسئله، ولی کن حداقلش اینه که یک انضباط مالی بهتری رو ایجاد میکنه، چون قبلا یا دولت برای کسری بودجه از بانک مرکزی قرض میگرفت یا از بانک ها وام میگرفت و نهایتا بانک ها پرداخت نمیشد به بانک ها و بانک ها نهایتا به بانک مرکزی بدهکار میشن. یعنی نهایت دوباره برمیگشت به بانک مرکزی، یا اینکه پیمانکارهایی وجود داشتن که در واقع دولت از اینها خدمات دریافت میکرد ولی کند پرداخت نمیکرد به موقع، یعنی بدهکار میشد به پیمانکارها. که سرجام اینها به نظر من اصطلاح شکل خوبی نداشت و انضباط مالی مناسبی نبوده.
بهم.
اگر ما بریم به این سمت که تمام در واقع بدهی های یعنی کسری بودجه دولت از طریق انتشار اوراق تامین بشه، البته بسیار اشکالات خودش هم داره که به دلیل اینکه به هر حال میتونه نرخ سود رو، نرخ بهره رو حالا اصطلاحاً در اقتصاد افزایش بده، ولی از اون ور بانک مرکزی با عملیات بازار باز میتونه این رو کنترل بکنه و یکی از اهداف در واقع کنترل نرخ بهره در اقتصاد کشور از این طریق بتونه در واقع اعمال بشه توسط بانک مرکزی، یعنی ابزاری برای بانک مرکزی خواهد بود. و ولیکن در سرجم چون انضباط مالی ایجاد میکنه به نفع کشور هست.
سپاسگزارم. اگر اجازه بدید از آقای دکتر قاسمی هم نظرشون بپرسیم. خب همونطور که میدونیم لایحه بودجه رقمش چیزی نزدیک به کل قول نقدینگی کشور هست، 1988 هزار میلیارد تومان. اما خب اقدام تاریخی که در لایحه بودجه اتفاق افتاده که کما اینکه آقای دکتر محسن هم به اون اشاره کردن، اینکه خب بانک‌ها سال آینده ملزم شدن به خرید اوراق مالیشون و ارائه اون به بانک مرکزی به عنوان وثیقه بدهی. آقای دکتر به نظر شما آیا این مسئله خودش تورمزا نیست و کمک نمی‌کنه به بدهکار شدن دولت‌های بعدی، یا اینکه نه این مشخصا میتونه کمک بکنه و تعویق بندازه شرایط حالا تورمی فعلی رو بر اساس حالا اوراقی که منتشر میشه به زمانهای آینده؟
خواهش میکنم. اولا تشکر میکنم، نکاتی که دوستان فرمودن نکات خوب و درستی بود. مشروط به این که عمل کردی که برای دقیقت ایجاد سرمایه یا تزریق سرمایه به بازار در سال 99 آنچه که در لایه بودجه پیش بینی شده که رقم رشد چندین برابری رو نشون میده و اینکه این درست در اختیار حوزه بورس و سرمایه بخش خصوصی قرار بگیره، یعنی اون نهاد بورس که نهاد شفاف سازی و فرمودن مبتنی بر فناوری اطلاعات هست و دسترسی عموم رو ممکن میکنه.
اگر
آره اگر این اتفاق بیفته، تجربه نشون داده که اینطوری نبوده. حالا امسال خب یه بخش عمده ای از این سرمایه که تولید میشه توسط دولت پیش بینی شده که رقم بیش از 50 هزار میلیارد ریال در حقیقت نسبت به سال گذشته رشد تقریبا 10 برابری رو برای تزریق سرمایه به بازار پیش بینی کردن. خب تجربه قبل نشون میداد که عملیاتی که اتفاق افتاده که یک بخش عمدهش دقیقاً برون سپاری سرمایه دولت یا واگذاری بخشای دولت به بخش خصوصی هست درست اتفاق نیفتاد. ولی اگر واقعا این سیستم دقیقاً منتقل بشه به سازمانهایی که مردم نهاد هستن، یعنی مثل سازمان بورس، و سرمایه در اونجا در تعامل با بخش خصوصی قرار بگیره، قطعا اثر بخشه.
بسیار خوب. اگر اجازه بدید این موضوع رو یه خورده بیشتر موشکافی و بعضا چالشی راجبش صحبت بکنیم که شنونده های ما هم به قول معروف یه آیدی داشته باشن از این برنامه، اونم اینی که خب به هر حال این اوراق که فرمودن اساتید که به عنوان سکوک اسلامی، اسناد خزانه اسلامی، اوراق تأمین مالی اسلامی تعریف شده و حجم خوبی هم تونسته به کمک دولت بیاد و منتشر بشه و با استقبال فعالان بازار بوده، اما ما مثلا در بازارهای مالی اسلامی اثری نمیبینیم یا مثلا اقبالی شاید وجود نداشته باشه از خارج از مرزهای ایرانی، یا از اون طرف بحث بخش خصوصی هست که یا توانشو نداره یا انقدر الزامات سفت و سخته که تمایلی براشون نمیمونه که بیان از این اوراق استفاده کنن و همچنان از طریق بانک تامین مالی بانک رو ترجیح بدن. آقای دکتر حسینی به نظرتون اون خلأهایی که باعث میشه بخش خصوصی واقعی نتونه از این فضا استفاده بکنه حالا چی هست؟ آیا الزامات سفت و سخته یا اینکه نه بالاخره پول مردمه و باید از اون صیانت کرد؟ بازار متشکلی وجود داره و حالا به هر حال نرخ بهره‌ای هم که وجود داره یا حالا نرخ سودی که روی این اوراق بعضن هست میتونه خیلی هم جذاب باشه، اما از طرف بخش خصوصی و ناشر اقبال چندانی نبوده، دلیلش چیه؟
بله، خب من قبل از این که سوال جناب علی رو پاسخ بدم میخوام به یه مسئله اشاره کنم. بعضی وقتا ما از بزرگ شدن اقتصاد یه خورده با عبارتهای واهمه آمیز صحبت میکنیم. مثلا ما چیزی تحت عنوان قول نقدینگی رو، این یه مفهوم آکادمیک بله. نیست
جورنالیستی،
هر اقتصادی متناسب با ظرفیت خودش میتونه روی این پارامترها عمل بکنه و یا وضعیت انقباضی به خودش بگیره، وضعیت انبساطی به خودش بگیره. کشور ما هم به لحاظ ظرفیت‌های اقتصادی در حوزه در واقع واقعی که حالا اگر بهش اشاره بکنیم منابع طبیعی بسیار زیاد و منابع انسانی در واقع
متخصص، گستره جغرافیایی، مرزهای طولانی،
بله،
از یک ظرفیت و پتانسیل بسیار بالایی برخوردار هست. حالا اینکه ما بتونیم متناسب این پتانسیل بخش مالی رو هم تقویت بکنیم، این نباید در ما در واقع ترس یا واهمه ایجاد کنه، چون به هر حال در دنیای امروز بخش مالی هست که میتونه این ظرفیت ها رو به منصه ظهور برسونه، بارور بکنه و منافع اون رو به مردم اون کشور برسونه.
بله.
این یه مطلب که باید بهش در واقع به نظر من توجه داشته باشیم. نکته بعد این هست که آیا دولت در تامین مالی رقیب بخش خصوصی هست؟ باز کماکان علارغم رشد این پارامترها در چند سال اخیر من همچین اعتقادی ندارم. یعنی اگر سرجم تامین مالی دولت رو مثلا در سال 98 از بازار سرمایه بین مثلا 60 تا 80 هزار میلیارد تومان بگیریم، باز این عدد زیادی در واقع نیست.
بله.
منتها ضعف اصلی شاید اون جایی باشه که بریم بخش خصوصی چقدر تونسته از این بازار تامین مالی بکنه. ما در گزارشی که اخیراً در یک همایش ارائه کردیم،
بله،
تقریباً از 100% تامین مالیایی که در سال 98 تا الان انجام شده، بالغ بر 85% متعلق به دولت هست، یه چیزی در حدود 6-7% هم مثلا مربوط به شهرداری ها،
بله،
و یه چیزی هم در واقع کمتر از 10% متعلق به شرکت های بخش خصوصی. این به نظر من یه خورده در واقع نگران کننده است، چون معمولا یک تبعیض مثبتی به نفع نهادهای قوی تر مثل نهادهای دولتی، دولت و شهرداری ها در تمام امور وجود داره. این خدای نکرده نباید باعث بشه که بخش خصوصی نتونه منابع کافی رو برای توسعه خودش، برای سرمایه در گردش از بخش مالی اقتصاد تأمین بکنه. خب به هر حال بخش بانکی ما هم یک ظرفیت معین داره، نمیتونیم بگیم اگر تو بازار سرمایه نتونست خواهد رفت از بخش بانکی تمام اون منابع مورد نیاز خودش رو تأمین خواهد کرد. از این لحاظ من نظرم این هست که باید در بازار سرمایه ارکانی که زیربط هستن، چون واقعیتش اینه که ما مدعی هستیم بازار سرمایه یه اکوسیستم کامله، یعنی همه اون ابزارها و نهادهای لازم رو برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و به ویژه بخش خصوصی در واقع داره. شرکت‌های رتبه‌بندی الان هستن، مشاورای سرمایه‌گذاری، صندوق‌های مختلف، ابزارهای متنوع، بورس‌های ما با بازارهای اختصاصی برای بخش‌های مختلف در واقع وجود دارن، پشتوانه قانونی و مقرراتی هم بر این مسئله هست. شاید لازم باشه که ما یک بازنگری رو انجام بدیم و هدف گذاری کنیم برای سهم بخش خصوصی از تأمین مالی در بازار سرمایه و با استفاده از یک پلن مشخص سعی کنیم که وزن خودمون رو در کمک به بخش خصوصی و شرکت‌های غیر دولتی در تأمین مالی افزایش بدیم.
بسیار خب، راجع به بحث تأمین مالی، حالا چون ما در بورس انرژی هم حضور داریم، خوبه برای مردم هم بگیم که حالا به هر حال بورس انرژی که این روزها خیلی به هر حال فعال هست و عمل کرده مناسبی رو در زمینه صادرات فرآورده‌های نفتی، مازاد صادرات نفتی کشور ایفا کرده، در زمینه تأمین مالی هم حتما بهش اشاره بکنیم و مشارکت مردم، عموم مردم در این تأمین مالی ها که در کسری از ثانیه به هر حال فروش میره و این خیلی میتونه جذاب باشه، حتما به این میپردازیم. آقای دکتر محسنی، خب یک زمانی به هر حال خودشون در رأس کار بودن در سازمان بورس و این مسائل و بحث تصویب و به هر حال بحث ابزارهای مالی مختلف و در رفت و آمد این ابزارها در هیئت مدیره سازمان بورس رو حتما تجربیات خیلی خوبی دارن. موضوع این که بخش خصوصی بعضن عنوان میکنه در پروژه ها ابزارهایی که تعریف شده و در شاکله بازار سرمایه هست پاسخگوی نیاز بخش خصوصی نیست، مخصوصا در بخش حالا پروژه‌ای و بحث‌های نفت و گاز و پتروشیمی که ثروت اصلی کشور هست. آقای دکتر نظرتون چیه؟ آیا واقعا این پتانسیل و این ظرفیت وجود داره که ما برای هر موضوع اقتصادی بتونیم اوراق مالی اسلامی منتشر بکنیم؟
من فکر کنم پتانسیل از نظر اینکه تطبیق داشته باشه اوراق با شرع مقدس اسلام، این ظرفیت در واقع شرع وجود داره، یعنی
محدودیت و مشکل عمده‌ای نداریم. انواع اوراق بهادار اسلامی تعریف شده. تا مشکل از دو طرف وجود داره. از یک طرف ما شرکت هامون خیلی عادت به اصطلاح داکیومنتیشن مستندسازی در واقع فعالیت های حال و پیشبینی های آینده خودشون ندارند و برای انتشار این اوراق مقررات و استانداردهای بالایی وجود داره برای افشای اطلاعات و همچنین اینکه پیشبینی‌های صورت بگیره و این پیشبینی‌ها مورد تایید کارشناسان مستقل قرار بگیره، ارزشیابی مورد تایید کارشناسان رسمی دادگستری که استقلال داشته باشن از شرکت ناشر قرار بگیره. همه اینها از نظر شرکت‌هایی که میخوان تأمین مالی بکنن یک مانع محسوب میشه و در واقع بسیار براشون سخت هست.
پس الزامات رو قبول دارید که مشکل داره و ایراد اساسی هست بعضاً
این, این, این طرف هم میخواستم اول ایراد در واقع ناشرین رو بگم که خیلی عادت به تهیه این مستندات ندارن، خیلی در واقع عادت به شفافیت ندارن. معمولا ما مدیران ما در واقع فکر میکنن که نباید در واقع پاسخگو باشن و شفاف باشن. از طرف دیگه از نظر مقررات هم به نظر من میشه تسهیلاتی ایجاد کرد، میشه در واقع ابهاماتی اگه وجود داره، فرمهایی اگه لازم هست اینا رو ابهاماتشو برطرف کرد. جایی که یعنی هست جایی که نیاز به اینقدر تهیه گزارش نباشه و الزام مثلا به این که حتما اوراق باید ضامن داشته باشه، ما با توجه به این که مؤسسات رتبه‌بندی تأسیس شدن میتونیم این الزامات رو کاهش بدیم، میتونیم وثایق رو کاهش بدیم با توجه به رتبه اعتباری، میتونیم بازار موازی برای نهادهای سرمایه‌گذاری یا سرمایه‌گذاران نهادی که در قانون بازار اوراق بهادار پیش‌بینی شده با الزامات افشای کمتر، با مستندسازی کمتر، چون اینها نیاز زیادی به در واقع این مستندات ندارن، خودشون توانایی اون تحلیل رو دارن، خیلی نیاز به حمایت سازمان بورس ندارن، از این جهت میتونه در واقع مقررات افشای کمتری برشون تحمیل کرد، یک بازار جداگونه برای اینها تأسیس کرد. راههایی وجود داره که این الزامات و این مقررات رو کاهش داد.
بله.
از اون طرف هم من به نظر من ایراد هست و باید اینها رو اصلاح کرد. یعنی از هر دو طرف ما این اشکال رو داریم که باید روشون کار بکنیم تا بتونیم در واقع بازار اوراق بهادارمون رو بهبود ببخشیم و در واقع ارتقا بدیم.
موضوع خیلی مهمی هست، بخش خصوصی بعضن حالا جدای از مسائل مالیاتی، یکی از موضوعات همین بحث تضامین و اون به اصطلاح ضامن اوراق رو خیلی به اصطلاح راجبش بحث دارن، حرف و حدیث های بسیاری از جلسات و نشست های مختلفی هم برگزار شده ولی همچنان یک حلقه مفقوده است. آقای دکتر قاسمی، ما ابزارهای مالی متنوع رو از حالا اوراق رهنی مسکن بگیری تا مثلا بحث اوراق منفعت رو تجربه کردیم، ما همین الان صندوق ارزم به حضور شما نیروگاهی رو هم داریم که حالا به هر حال فعال هست، منتها اینکه توسعه این ابزار آیا کافی بوده، بازاریابی دقیقی صورت گرفته، مثلا تو بحثای بازارهای کالایی اون چیزی که حرف اصلی رو میزنه مخصوصا در بخش پایین دستی بحث نقدینگی هست، نقدینگی در گردش. خب خیلی از الان بخش‌های مختلف هست، همینطور که در صحبت‌های رهبری در حالا نشست با کارآفرینان هم اشاره کردن، بخش مولد اقتصاد رو بخش دعوت مردم به سمت بورس و تعاونی‌ها بودن عنوان کردن، اما همین تعاونی‌ها اگر بخوان تو حوزه‌های کالایی که حالا به هر حال فعالیت بکنن مخصوصا تو بازار سرمایه با مشکل نقدینگی مواجهن. چه میتوان کرد از طریق ابزارهای تأمین مالی که ضمن تراوت ایجاد تراوت در بازار و اون گردش نقدینگی به اون بخش پایین دستی هم کمک کرد؟ به صورت عملیاتی چه راهکاری به نظر شما وجود داره؟
ببینید هر فعالیتی بخواد اتفاق بیفته، حالا چه در زمینه بورسی یا در زمینه مالی یا سرمایه‌ای، خروجیش باید تغییر در شاخص‌های اقتصادی یا شاخص‌های اشتغال، شاخص‌های بازار باشه. اگر ما تغییر در اون نبینیم، هر بحثی بکنیم که نهایتاً منجر بشه به دقیقاً توسعه حالا به اصطلاح نقدینگی یا توسعه بنگاهایی که نقش در حقیقت تجمیع و توزیع سرمایه رو در کشور بر عهده دارن که البته الان بخش عمدش فرمودن در